ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام در مسئله دهم بود، از مسائل مربوط به بحث مساحقه. گفتیم که در این مسئله سه فرع است. فرع اول این است که اگر تکرار بشود مساحقه و در هر مرتبه حد جاری بشود، در مرتبه چهارم حکم قتل است. فرع دوم و سوم باقی مانده است. در مورد فرع دوم بحث در این بود که اگر توبه کند قبل از قیام بیینه، حد ساقط می شود، و اگر توبه کند بعد از قیام بیینه، حد ساقط نمی شود. شبیه این مسئله رو در ابواب قبلم داشتیم. سه باب است که باب الزنا و اللواط و المساحقه، اینا شبیه همان در بسیاری از مسائل. یه مسئلهش همون تکرار بود که فرع اول بود، یه مسئله هم همینه که قیام البین قبل الحد، ببخشید، التوبه قبل قیام البین یوجب سقوط الحد، و توبه بعد قیام البینه لا یوجب سقوط الحد. یه مقدار من اقوال کمی رو اینجا نقل میکنم، بعدم بریم سراغ ادله. مشابهش رو داشتیم، زیاد معطل نمیشه. کلامی از صاحب ریاض، کلامی هم از کاشف اللسان. ریاض در جلد دو صفحه 477، جلد دو صفحه 477 می فرماید، بعد از آنی که این مسئله را ذکر می کنه، مسئله اقرار هم که فرع بعده، دقت کنید، مسئله اقرار هم که فرع بعده، مسئله توبه را هم بعد الاقرار که مسئله آینده است، این دوتا رو ذکر میکنه. فراموش نکنید، مسئله توبه قبل قیام بینه و بعد قیام بینه، و مسئله توبه بعد الاقرار. بعد از آنی که اینها رو بحث میکنه، عبارتش اینه، می فرماید به عین ما معرف زنا، به عین ما معرف زنا، لاشتراک الجمیع فی هذه الاحکام، لاشتراک الجمیع فی هذه الاحکام، یعنی باب زنا، مساحقه، لواط، هر سه شریکن در این چند حکم و امثالها، این حکم امثال این حکم مشترک، کما یستفاد من ظاهر الاصحاب، شاهدم اینجاست، کما یستفاد من ظاهر الاصحاب من غیر ان یعرف بینهم فی ذلک خلاف. در واقع ادعای عدم اختلاف میکنه، ظاهر اصحابم این است که احکام مساحقه در این جهاد مانند اون دو باب قبل و اختلافی هم نیست. و بهی صرح فی الغنیه مدعیان علیه الاجماع. صاحب غنیه هم گفته باب مساحقه مثل اون ابواب قبل، توبه قبل قیام بینه باشه مؤثر، بعد قیام بینه غیر مؤثر، ادعای اجماع هم کرده. کلام کاشف اللسان هم از جلد دوم صفحه 409 نقل می کنیم. 409 میگه این عبارت اینه: ولو تابت قبل البینه سقط عن هل حد، حد ساقط میشه. و کذا لو دعت توبته توبت قبلها. این چیه؟ لو دعت التوبه قبلها، این یه چیز اضافیه. قبل قیام بینه، بینه قائم شده، میگه آقا من چند ماه توبه کردم، ادعا میکنه. ثابت نیست توبه کرده باشه قبل قیام بینه، ولی ادعا میکنه. بعد از قیام بینه میگه آقا من توبه کرده بودم، ادعای توبه میکنه. مرحوم کاشف اللسان میگه این ادعای توبه هم پذیرفته میشه. این عبارت هم ایست که تنها کاشف اللسان داره توی عبارت هایی که ما دیدیم که ادعای توبه هم پذیرفته میشه، که بعد قیام البینه بگه اگه من یک ماه قبل توبه کردم، پذیرفته میشه. صاحب جواهر عنایت به این جمله کشف اللسان پیدا کرد. وقتی میرسه به این جمله میگه شاید به خاطر الحدود تدراب شبهات، که حتی عند ادعاء التوبه ادعا پذیرفته میشه چون مصداق شبهه میشه، ولذا تدرع الحدود به شبهات، نتیجه این شد ادعای توبه هم پذیرفته میشه. این ادعا تو کلام کشف اللسان صاحب جواهر هم عنایت بهش کرده، توجیهش هم میکنه، میگه شاید به خاطر قاعده تدرعه. بگذارم. ولا یسقط لو تابت بعدها، ساقط نمیشه حد اگر توبه کند بعد البینه، خلافاً للمفید و جماعه، که این عبارت رو سابقاً هم داشتیم، خلافاً للمفید و جماعه. اونا نمیگن یسقط، اونا میگن امام مخیر است لو تابت بعد قیام البینه، امام مخیره نه اینکه ساقط میشه. بسیار خوب، بریم سراغ مدارک مسئله. نسی در مسئله مساحقه نداریم. هم دائر است بین وجوب حد و سقوط حد و حرمت، هم دائر بین وجوب و حرمت. نه سقوطه، جواز نیست، سقوطه. اگر ادعای توبه کنه، حالا اون بعد اون بس بعد اجازه بدید من ادله رو ذکر کنم. بس در این است که در این مسئله روایت خاصی نداریم، یعنی فی المساحقه اذا تابت قبل قیام البینه و تابت بعد قیام البینه، روایتی نداره. لذا باید بازگردیم به اون دو مسئله سابق، باب لواط و زنا، از اونجا دلیل برای این مسئله، چون این سه مسئله شبیه هن شریک هن. اگر نظرتون باشه یه روایتی داشتیم مرسله جمیل، حدیث سه باب 16 بود، سه باب 16 از مقدمات بود. اون یه عمومیتی ازش استفاده می شد که همه حدود مثل همه. اگر قبل قیام البیه نباشه توبه باعث سقوط است، اگر بعد قیام البیه نباشه نیست. یه عمومیتی از مرسله جمیل استفاده می شد. من یه بار دیگه مرسله جمیل رو می خونم، شاید بعضی ها یادشون رفته باشه. روایت این بود: ان احدهما علیهما السلام فی رجل سرق او شرب الخمر او زنا، او زنا، سه تا گناه، سرق او شرب الخمر او زنا، فلم یعلم ذالک منه ولم یؤخذ حتی تاب و صلح. یعنی دستگیرش نکردند، بیانیه هم قائم نشد تا اینکه او توبه کرده بود و اصلاح شده بود. فقال اذا صلح و عرف منه امر جمیل لم یقم علیه الحد. وقتی اصلاح بشود آثار صلاح در او نمایان گردد، اقامه حدی بر او نمی شود، چون توبهش قبل از قیام بیانه بوده است. علما آمدن از این عموم فهمیدن، میگن نمیشه بگیم این سه باب خصوصیت داره: زنا، سرقه، شرب الخمر. این سه باب یه موضوعیتی داره، در ابواب دیگه نیست. آمدن القا خصوصیت کردن و سرایت دادن این حکم رو به بقیه ابواب. انصاف این است که القا خصوصیت هم میتوان کرد. فهم اصحاب نمیگیم دلیله، اما مؤیدی در این مسئله میتواند بوده باشد. تمام ابواب حدود را از همین قبیل میدانیم، هر کجا توبه قبل قیام البیه نباشه ما در اونجا قائل میشویم. علاوه بر این اگر نظر مبارکتون باشه، ما عرض کردیم که دلیل عقل هم فی الجمله حاکمه بر این مسئله است. منظور از اجرای حدود چیه؟ اصلاح مردمه. وقتی کسی اصلاح شده، توبه کرده، دیگر دنبال گناه نمی رود، خطشو عوض کرده، دیگه برای چه اجرای حد کنه؟ بلکه اجرای حد در اینجا تشویق مردم به گناهه. میگه آه من که توبه بکنم قبول نمی کنم، نکنم قبول نمی کنم، پس چرا توبه بکنم؟ چی؟ ای قبوله، چرا اجرای حد میشه؟ خیلی خوب، اگر اجرای حد بنا هست بشه، میگه من اصلا چرا توبه کنم؟ من هر وقت گرفتار بشم یه بار حدی برم جاری میشه. اینن من مثال زدم، گفتم مثل این قاچاقچی ها هست که بهشون میگن آقا اگر پیش از آنی که دستگیر بشید خودتون بیایید و اعلام وفاداری و براءت از کار سابقتون بکنید، خب این سبق میشه عده زیادی تشویقشان بیان. اما اگر بگیم چه توبه کنید چه نکنید، چه خودتون معرفی کنید چه خودتون معرفی نکنید، هر وقت گرفتیم اینو اعدامتون میکنید، اون میگه دلیل نداره که من بیام. خب من اینقدر دنبال این کاره میگیرم، بالاخره یه روزم گرفتار میشم یه بار اعدام میشم. یا نه، منظور اصلاح. قرآنم میگه الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم، درباره اون محاربین میفرماید توبه کنن قبل از آنی که دستگیر بشوند، کافیه برای شما برای اونها اعلام تغییر موضع بدهن. البته من نمیخوام بگم به دلیل عقلی این مسائل رو میتوان درست کرد، ولی این گونه ادله مؤید میتواند باشد برای اثبات مقصود. قبل از قیام بیانه داریم بحث میکنیم. توبه باید بینه و بین الله باشه، ولی ای بسا توبه هایی که به خاطر فرار از مجازات حاصل بشه، اونم منظور اصلاح حال مردمه، هدف حاصل شده، اجرای حد برای چیه؟ برای اصلاح مردمه. خب این اصلاح شده دیگه، برای چی حد درش اجرا بکنیم؟ به هر حال دیگه معطلتون نکنم، در این مسئله دلیل خاص نداریم. ما ایم و اون روایات سابقه بحث قبل، القاء خصوصیت به زمینه مؤیدات عقلیه، میاییم در مسئله مصاحقه هم میگیم توبه قبل قیام البینه کافیه، بعد قیام البینه کافی نیست. چرا؟ عمومات اطلاقات. بعد قیام البینه کافی نیست، عمومات حد، اطلاقات حد دلیل بر سقوط نداره. هر کسی گرفتار شد بگه اینی توبتلان، فایده نداره. اطلاقات شامل می شود حاکمه، به علاوه روایت سابقه هم دلالت داشت. و از اینجا حال فرع ثالث هم روشن میشه. فرع سوم درباره توبه بعد الاقرار است. اذا تاب بعد الاقرار، الامام مخیر، امام مخیر بین عفو و عدم. از کلام ریاضی که الان خوندیم و کشف اللسان فهمیدید که اقوال مسئله اجمالاً چگونه است، کن اختلاف چندانی در اینجا نیست. اذا تاب بعد الاقرار کان الامام مخیرا، همان گونه که در دو مسئله پیشین چنین بود، در این مسئله هم چنین است. هر سه مسئله از یک بابند و شبیه هم، اختلاف چندانی نیست یا اصلا اختلافی هم در مسئله نیست. حالا صحبت این است که باز دلیل چیه. در اینجا باز روایتی نداریم، دلیل خاص در باب مصاحقه نیست که اذا تا و بعد الاقرار کان الامام مخیرا، نداریم. ناچاریم از طریق القاء خصوصیت وارد بشویم، بگیم همان گونه که در مباحث سابق چنین بوده است، در ما نحنفی هم با القاء خصوصیت میتوان قائل شد. ازف الى ذالک اطلاق بعضی از روایات، ازف الى ذالک اطلاق بعضی از روایات گذشته. خونده ایم قبلا، باز روایات گذشته رو یکی دو تاشو بخونم تا ببینیم اطلاق داره، ما نحنفی رو هم شامل میشه. از جمله روایت تو افعال قول بود، بعد از آنی که امام جواد ظاهرن بودن سلام الله علیه، ایشون دستور دادن که اون حد برون، اون حد برون، اون حد ارون، اشخاص مختلفی بودن تا رسیدن به کسی که لوتی بود و فرمودن اما الرجل الذي اعترف باللواط فانه لم يقم عليه البينه، بینه ای نبوده، و انما تطوع بالاقرار من نفسه، خودش اقرار کرده. و این تطوع هم گفتیم نشانه توبه است احتمالاً. و انما تطوع بالاقرار من نفسه، خودش آمده اقرار کرده، کان تائب شده است اقرار کرده. و اذا کان للامام الذی من الله، و اذا کان للامام الذی من الله ان یعاقب عن الله کان له ان یمن عن الله. یه قاعده کلیه این حدیث، 4 باب 18 است از مقدمات. شار باب 18 از مقدمات میگه قانونش اینه، امام همان گونه که میتوانه اجرای حد کنه همان گونه حق عفو داره. این یه قاعده کلیه، کسی که حق اجرای حد دارد در مورد اقرار، حد عفو هم در مورد اقرار داره. این منحصر نمی شود به اون باب مخصوص، تمام ابواب رو شامل میشه و تفاوتی در میان ابواب نیست. و همچنین در روایت برقی هم داشتیم، نه این در واقع یه تعلیل مشروطیه، اذا کان للامام ان یعاقب فی مورد الاقرار فکذلک له ان یمن بله فی مورد الاقرار. چرا ما قیدش به مورد اقرار میکنیم؟ واسه روایت بینه قید توبه هم هست. بله توبه گفتیم، تطوه توبه هست، این بحثاش گذشت دیگه. علا کل حالن این هم یه قاعده کلی استفاده می شود، در مورد اقرار آنگونه که امام می تواند عفو کند، چی اجرای حد کند، همانگونه می تواند عفو کند. یعنی این اختصاص داره به اون باب خاص یا نه، این یه قانون کلی هم هست. به خصوص این که نظرتون باشه، امام این جمله رو در جواب کی گفت؟ در جواب کی بود؟ اشعث. این حدیث برقیه، نه حدیث طواف العقول. حدیث طواف العقول مال اونجا بود و حدیث برقی بود. این روایت مال علی علیه السلام، اشعث ابن قیس از کرد یا امیرالمومنین اتعطلوا حدا من حدود الله، حد دو داره شما تعطیل میکنی، چرا این آقا رو بخشیدی؟ فرمود وقتی که خداوند میتواند چیز کنه میتواند عفوم بکنه. ببخشید این روایت طواف العقول من خوندم، روایت برقی، روایت برقی بود. بله بعد از سؤال الاشعث، بله این بوده. بسیار خوب، در اینجا یه مخالف داریم در مسئله اقرار، یک مخالف داریم و اون ابن ادریس. ابن ادریس چی میگه؟ جمله عجیبی میگه، میگه در مورد تازیانه و جلد امام مخیر نیست، در مورد اعدام مخیره. در مورد تازیانه و جلد امام مخیر نیست، فقط در مورد اعدام و رجم مخیره. عبارت چینه؟ والازهر انه لا يجوز له العفو. این عبارت ابن ادریس است که ما از سلسله الینابی الفقهیه جلد 23 صفحه 242 242 نقل میکنیم. کلام ابن ادریس در سرائر، عبارت اینه: والازهر انه لا يجوز له العفو، امام حق عفو نداره، لان هذا الحد لا يوجب القتل، این حد موجب قتل نیست، عفو مال قتله که مجازات سنگینه. و انما ذالک و انما ذالک فی الاقرار الذی یوجب القتل. امام اقرار است که موجب قتل، اونجا امام حق داره. کان نظر ابن ادریس این است که آقا القا خصوصیت نمیشه کرد، اون بحث که در باب لواط بوده یا در باب زنای محسنه بوده و امثال ذالک، اونها خصوصیت داشته، حکم سنگین اعدام بوده، شاره میخواد حتی امکان اعدام نکنه. ولذا یه راهی به عدم اعدام گذاشته است که اگر توبه بعد الاقرار باشد مجازات سنگین رو تخفیف بده، اما جلد مجازات سبکتره. ما نمیتوانیم از مجازات سنگین تر به مجازات سبکتر بیاییم. در اینجا اولویتی نیست، اولویت برعکس است، صحبت تخفیفه. تخفیف در مجازات های سنگین باید بیشتر باشه، مجازات های سبک مهم نیست حالا. ولی این کلام ابن ادریس رو در سرائر ما نمیپذیریم. چرا؟ به خاطر همون اطلاقاتی که در روایات ما هست و عمل اصحاب، اطلاقاتی که در روایات ما هست و عمل اصحاب، ما میتوانیم به مقتضای اونها عمل بکنیم. و اما آخرین جمله، آیا این حکم مخصوص امام معصومه یا شامل تمام حکام شهر می شود؟ شبیه این مسئله رو تا به حال دوبار داشتیم، این بار سومی داریم. اجازه بدید، اجازه بدید، دوبار این مسئله رو داشتیم در دو باب قبل، بار سوم اینجا تکرار میشه. در متن تحریر الوسیله هم امام فرمودن چی؟ فرقی بین امام معصوم و سایر حکام شهر نمی کنه. ما هم گفتیم که ادله نیابت شامل میشه. خب اگر نائب در اجرای حد، نائب در عفو هم هست، حکومت اسلامی است، تمام زوایاش در اختیار ولی فقیه هست، عفوش در اختیار اونیست. عفوم از شؤون قضاوت، از شؤون حاکمیت، از شؤون ولایت. وقتی ما قاعده به ولایت باشیم در تمام شؤون حکومت، یکی از شؤون حکومت هم اجرای حد، یکی هم عفو در مواقع خاصی. دلیلی نداره که ما از ادله نیابت اینها رو استثناء کنیم. ادله نیابت عام شامل میشه. اینا در واقع تکرار ما سبقه. اجازه بدید ما بریم سراغ مسئله 11. مسئله 11 هم یه مسئله ایست نیمه تکراری، میگیم تمامش میکنیم انشاءالله امروز. مسئله 12 تازگی داره، مسئله 13 یه مسئله مهمی هست که انشاءالله کاملا تازه است، قبلا هم قبلا یه اشاره کوتاهی بهش شدیم، اونها رو باید تعقیب کنیم و به جایی برسیم. و اما مسئله یاست الاجنبیتان، عبارت تحریر الوسیله است. الاجنبیتان اذا وجدتا تحت ازار واحدن مجردتین، تحت ازار واحد باشن، برهنه هم باشن. عذرت کل واحدت دون الحد، هر کدام تعذیر میشه ما دون الحد. حد در این گونه موارد 100 تا تازیان است، چون اگر به نهایتش که مساحق است برسد حد تازیان است، ما دون الحد در اینجا 99 تا میشه، از 1 تا 99 دون الحد. والاحوت مئه، والاحوت مئتون الا صوتا. اعتیاد این است که از این افراد تخییر 99 رو بپذیره. اگر نظر مبارکتون باشه این مسئله رو ما یه جا مطرح کردیم، گفتیم المجتمعان تحت ازار واحد سه حالت داره، گاهی رجلانه، گاهی امرأتانه، گاهی رجلان و امرأه نامحرم تحت ازار واحد، مجردتین یا شبیه مجرد، اون چیزی که باعث اتهام و سوء ظن بهشون در مسائل خلاف می شود که شرحشو کاملا دادیم. ما گفتیم این سه مسئله همونطور که صاحب وسائلم فهمیده اینا یه بابه. صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه همه اینها رو در باب ده از ابواب حد الزنا جمع کرده. باب ده از ابواب حد الزنا 25 تا حدیث داشت، بعضیاش مجتمعان رجلان بود، بعضیاش امرأتان بود، بعضیاش رجلان و امرأه بود، بعضیاش دوتاش بود، بعضیاش ستا با هم بود. بعضی از حدیثش یادتون باشه هر سه رو با هم میگفت، بعضیاش دوتاش رو با هم میگفت، رجلان امرأتان بود. ما گفتیم از مجموع این روایات ذم بعضها به بعض فهمیده می شود همه یک بابه، حکم در همه یکیست. اقوال متعددی در اونجا بود، ما اقوال رو دونه دونه گفتیم، روایات طوائف مختلفی بود، جدا از هم کردیم، جدا جدا بحث کردیم، بعدم جمع بین جمیع روایات کردیم، نتیجه همش همین حرف تحریر الوسیله شد. وان این بود که باید تعذیر بشوند و تعذیر مطلقه، از یکی میگیرد تا ما دون الحد که 99 تا باشه. بنابراین این قول رو از میان 4-5 قولی که در اونجا بود انتخاب کردیم، ادله رو ذکر کردیم، و چون ما همه رو یک کاسه کردیم و فرقی بینش نگذاشتیم، در اینجا دیگه نه ذکر اقوالی لازم است نه ذکر ادله. تنها چیزی که در اینجا باقی میماند یک جمله است، وان این است، چرا میگن والاحوت تسعتون و تسعون، اجنبیتان یعنی دو مرئه غیر چیز، غیر محرم، یه وقت دو خواهرن، یه وقت دختر و مادره، اینا یه تناسبی دارن، اما یه وقت دو مرئه از هم بیگانه و در شرایط نامناسبی هم هست که موجب سوء ظن به اونها می شود که اینا قصد و غرض ناجوری دارن. حالا اگر ریبه ای درش نباشه، اینا همش برای این است که ریبه نباشه، جای سوء ظنی نباشه. اگر ظاهرش سوء ظن و اتهام بوده باشد فرق نمی کنه. حتی ما گفتیم دو تا خواهرم اگر یه جای مصداق ریبه بشود، دو خواهر دلیل نداره که مجردتین باشن در کنار هم، یعنی چه؟ خب ممکن این هم ایجاد ریبه کنه، اون رو هم ما گفتیم. تمام اینها بحثاش گذشته و ما بحث رو روز اول گفتیم یک کاسه داریم میگیم برای اینکه احتیاج نداشته باشیم در مرعتان، رجلان، رجلان و امرأه، دونه دونه، جدای از هم این بحثا رو مطرح کنیم. حق با همون است که اینها رو یک کاسه ادا کنند. تنها یه جمله باقی مان، اجازه بده من این جمله رو عرض کنم، وان این است که ایشون یه احوتی در اینجا میگن، همین احوت رو نظرتون باشه در مسائل سابق هم داشتن که احتیاط 99 تاست. ما بارها گفتیم در حدود احتیاط نداریم چون ام دائره بین وجوب و حرمت، اما اینجا احتیاط داریم استثناء، چون بحث دوران ام بین چیه؟ بین تعیین و تخییر. روایاتی هست میگه فقط 99 تا، فقط، که مرحوم آیت الله خویی هم به اون روایات عمل کرده بودند و فقط 99 تا فرموده بود. روایاتی است در همون باب 10، 25 روایت وجود داره، چند تاش میگه 99 تا، ظاهرش تعیینه. روایاتی هم هست میگه نه، حاکم مخیره، دوران امر پیدا میشه بین تعیین و بین تخییر. در موارد دوران امر بین تعیین تخییر حکم احتیاطه، چون اگر عمل کنه به تعیین به تخییر هم عمل کرده. نمیگید حاکم مخیره؟ یکی از اطراف تخییر 99 تا است، مخیرون بین 1-2 تا 99. یکی از موارد تخییر 99. اگر به 99 عمل بکند کار خلافی نکرده است. پس 99 عمل کنه کار خلاف نکرده. اگر هم تعیین باشه بازم کار خلافی نکرده. پس اگر معین باشه 99 خلاف نکرده، اگر هم مخیر بوده باشه خلاف نکرده. پس اینجا استثناءً چون دوران ام بین تعیین تخییر است، اینجا جای عمل به احتیاط است و این احتیاط آیا وجوبی یا مستحبی؟ چیه این احتیاط؟ من عبارت رو میخونم، این که دیگه نباید شک بکنید شما درش. عبارت چیز این بود: ایشون میفرمایند عذرت کل واحدت دون الحد ولهوت معه الا صوتن. مستحبیه اول فتوا میدن که معیار دون الحد، بعد که میفرماید 99 تا این احتیاطیست مستحب. مسئله بعدی مسئله مختصر پیچ و خمداریه، من یه اشاره فقط به عنوانش میکنم، مطالعه میکنی. مسئله بعد اینه که اگر ما مجردتان رو تحت ازار واحد دیدیم، دفعه اول تعذیر کردیم، دفعه دوم تعذیر کردیم، دفعه سوم حد، دفعه چهارم گفتن تعذیره، دفعه پنجم تعذیره، دفعه ششم حد، بعضی ها گفتن قتله، بعضی ها دفعه نهم گفتن قتله، بعضی ها دفعه دوازدهم گفتن قتله. این یه مسئله تازه ای هست که روش مطالعه میکنید برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.